أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من قبل از اینکه به ادامه بحث هفته گذشته بپردازم، بعضی از مطالبی که گاهی سوال میشه من در قالب قرآن امشب به بعضی از جوابهایی که نوشتم اشاره میکنم. یه سوال اینی که اگر خداوند عادل است، پس چرا بنده خودش رو مورد قهر قرار میده، مورد غضب قرار میده، یا چرا مورد مهر قرار میده؟ در قرآن در سوره حج خداوند آیه 10 میفرماید که دلیلش اینه که ذالک به ما قدمت یدا کرد. این به دلیل اینه که خودتون باعث میشید، دلیلش خدا نیست. یعنی هر چیزی به سر انسان میاد دلیلش در وهله اول خودشه. یه پدر فرزندی رو پرورش میده، بعد این فرزند وقتی یک آزادی پیدا کرد، از خانه بیرون رفت که طبیعی است پدر این آزادی رو به فرزند میده، اگر مشکلاتی رو ایجاد کرد دلیلش پدر نیست. این یه جوابی است که به این موضوع داده میشه. مسئله بعدی توی قرآن اینه که ما دیگران رو عامل گناه خودمون قرار ندیم. قرآن می‌فرماید که اگر مشکلی برای شما ایجاد شده، قهر الهی است، غضب الهی است، باز دلیلش خود شما هستید. قدمت یدا که اصلا قرآن مشکل رو تو زمین دیگران نمیندازه و در وهله اول خود انسان مقصره. این هم یه نکته ایست که باز خیلی قابل توجهه. بعد تو همین سوره حج آیه 11 میفرماید که ایمان بعضی از انسانها موسمیه و سطحیه، با حوادث تلخ و شیرین روزگار ایمانشون هم بالا پایین میشه. و من الناس، یعنی بعضی از مردم این گونه هستند. اینم یه مطلبی بود که به اصطلاح در رابطه با مطالبی که سوال میشه مطلب دیگه ای که باز وجود داره اینه که سنت خداوند بر اساس هدایته، یعنی همه شرایط رو فراهم کرده این انسانی هدایت بشه. همینجور سنتش به سمت پاکی رفتن. شما اصلا توی طبیعت نگاه بکنید، یه بار من اشاره میکردم توی این طبیعت اگر بنا بود، ساختار طبیعت جوری بود که این آلودگی هایی که بشر روی کره زمین درست میکنه بمانه، چند میلیارد انسان در طول تاریخ هر کدوم یه مقدار آلودگی درست کردن، این آلودگی میخواست بمونه، امروز اصلا رو کره زمین نمیشد زندگی کرد. یک، سنتش برای هدایت، دوم سنتش بر اینی که طبیعت به سمت پاکی بره. شما اگر دقت بکنید این فضولاتی که از انسان دفع میشه، اصلا ترکیبات شیمیایی کره زمین به گونه‌ای است که همه اینها رو از بین میبره. این لجنهایی که درست میشه جوری ساخته کره زمینش رو که خود طبیعت باعث از بین بردن اینها میشه. و اگر بنا بود این محقق نمیشد، ببینید چه اتفاقی میافتاد. همین بدن انسان اگر بنا بود این لجنش بمونه، چند میلیارد انسان در طول تاریخ الان دیگه کره زمین نمیشد توش نفس کشید. این هم یه نکته ایست که قابل توجهه. یه سوال کرد بودن آقا توی آسمان ها هم به اصطلاح موجودات باشعور هستن. خب ما که از نظر علمی خیلی اطلاعات اونچنانی بشر هنوز نداره، و اگر اطلاعاتش به اصطلاح یه مرحله رسیده بود اعلام میکردن. اما تو قرآن سخن از این است که من فی السماوات. ببینید کلمه من تو ادبیات عرب یه کلمه ما داریم یه کلمه من داریم. ما میگن برای غیر ذوی العقول، یعنی ما وقتی که میارن سر یه کلمه ای یسبح لله ما فی السماوات، تسبیح خدا رو میکنن هر چی که تو آسمون هاست. این ما مال موجوداتی است که از عقل برخوردار نیستند. ولی جاهایی از قرآن داریم که من آورده. من از نظر ادبیات عرب برای ذوی العقول، برای موجودات با شعور، با درکه. مثلا توی قرآن داریم من فی السماوات، اون کسانی که توی آسمان هستن. حالا اون کسان نه اینکه مثل انسان باشن حتما، نه، اما قرآن میگه خداوند در روی کره زمین خلیفه خودش رو قرار داده. هیچ جای قرآن نداره که خلیفه خدا تو یک به اصطلاح آسمان دیگه یه جای دیگه ای هست نسبت به این زمینه. گفت میخوام خلیفه رو روی زمین قرار دم. خلیفه یعنی مقامی بعد از خدا. این مقام رو به یه موجودی داده و این موجود رو تو این زمین قرار داده. اینم از قرآن استفاده میشه. و ما هنوز علممون، یعنی در رابطه با به اصطلاح خیلی از چیزها اوایل کاره. و واقعا هر چی علم جلوتر بره و پیشرفت بکنه به حقانیت خدا بشر بیشتر پی میبره. شما اگر دقت بکنید شاید تا قبل از مثلا 1000 سال قبل یا مثلا 500-600 سال قبل بزرگترین بحث درباره این بود که اصلا خدایی هست یا نیست. ولی امروزه بشری که این همه دانشگاه داره و این همه تکنولوژی داره دیگه روی این موضوع نیومده توقف بکنه خدایی هست یا نیست. خود خداوند تو قرآنش میگه اختصمو فی رب بهم. اختصمو فی ربهم آیه 18 سوره حج، آیه 19 هازان خصمان اختصمو فی ربهم، یعنی معلوم میشه خصومت بسیار زیادی درباره خدا بوده. و در طول تاریخ مخالفت با وجود خداوند بسیار بالا بوده. امروز علم یه مرحله رسیده که اصلا تو این وادی سعی میکنن دیگه توقف بکنن و نخوان خداوند رو از هستی نادیده بگیرند. این هم یه مطلبی بود در جواب سوالاتی که بعضی ها میکنن. یه چیز دیگه هم که در رابطه با لباس دوزخیان سوال شده، همه اینا تو قرآن هست. لباس دوزخیان جوری درست شده که هر کسی به اندازه تن خودشی. تو قرآن میگه قطعت لهم ثیابم، و یه جایی هم از قرآن میگه این لباس سرد شدنی نیست، دائم جوری از بالا بهش تزریق میشه، چیزی که حالا در به اصطلاح ما میتونیم توهم کنیم، میتونیم یه تخیل کنیم و قابل رؤیت برای ما نبوده که بتونیم مجسم بکنیم به طور کامل، که جوری تزریق میشه به این لباس، هم ظاهر انسان رو میسوزونه، هم درون انسان رو و هم باطن انسان رو میسوزونه. این هم یکی از مطالبی بود که من خواستم اشاره بکنم در باره سوالاتی که بعضیا میکنن. بهترین شادی رو هم قرآن میگه که استفاده از طبیعت و در طبیعته، جنات انهار، یعنی میگه تو بهشت اون لذت جسمانی رو وقتی که میخواد اشاره بکنه به جناتش اشاره میکنه و انهار اشاره میکنه، بعد به اون خوردنی هایی که در طبیعت هست و به اون دیدنی هایی که در طبیعت هست، حالا دیدن میتونه چیزای متفاوتی باشه. یه چیز دیگه هم قرآن هیچ موقع نمیگه تو بهشت بهشتیان برهنه هستن، اصلا برهنگی زیبایی نیست، برهنگی واقعا زیبایی نیست. من یاده به یه بار مرحوم علامه محمد تقی جعفری اومده بود دانشگاه سخنرانی میکرد، یک سخنرانیش اصلا در همین رابطه بود که فیلسوفانه اثبات میکرد واقعا برهنگی زیبایی نیست و توی بهشت بهشتیان لباس دارن، لباسهم فیها حریر، تو قرآن میگه. این هم یه نکته قابل توجه، ارزش هم نیست، اگر ارزش بود حتما توی بهشت اشارهی به برهنگی میکرد خداوند و قرآنش. این هم نکاتی بود که در رابطه با بعضی از چیزهایی که گاهی بعضی از دوستان سوال میکنن. در رابطه با بحثمون اگر یادتون باشه، ما در جلسه قبل اومدیم بحث یأس و ناامیدی از رحمت خداوند رو مطرح کردیم که جزء گناهان کبیره‌ایه و قرآن میگه شما نباید از رحمت خدا مایوس باشید. حالا مایوس نیستیم، میخوایم امیدوار باشیم. این امیدوار بودن جلسه قبل گفتیم لازمش اینه که اسباب و شرایطش رو باید فراهم کرد، همانند یک کشاورزی که یه دانه گندم رو توی زمین قرار میده، زمانی امید به رویدن داره که شرایط رو لحاظ بکنه، توی زمین به اصطلاح سنگی رو مثلا داره با مته سوراخ بکنه، بعد این دانه رو بذاره توش، بعد دوباره سیمان بزنه جلوی این دانه، بگه من امید دارم این دانه بیرون بیاد. نه، چنین چیزی نیست. امید در صورتی است که طرف شرایط رو فراهم بکنه، یعنی اون زمین رو قشنگ شخمش بزنه، به اون زمین کودهای لازم رو بده، دانه رو در درون زمین قرار بده، بعد امید داره که این دانه تبدیل به یک بوته‌ای بشه یا تبدیل به یک درخت بشه، بعد این به شما محصول بده. انسان باید بر رحمت خدا امیدوار باشه. امید مشروط بر اینه که کارهای خودش رو طوری تنظیم بکنه که رضایت الهی رو جلب بکنه. من هفته قبل یه شعری رو گفتم مربوط به حاجب بود، خواب دید مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام رو، قبل از خوابش شعری گفته بود: حاجب اگر معامله حشر با علی است، من زامنم تو هر چه خواهی گناه کن. بعد حضرت رو خواب دید، حضرت فرموندن اینجوری نگو حاجب اگر اینجوری بگو حاجب اگر معامله حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و گناه نکن. یه دی علکی خوش همه کار میکنن، میگن خدا میبخش، همه راه ها رو میرن، میگن خب خدا بخشنده ایه. نه، اینجوری نیست. این راهی که مسیحیت جلوی پیروانش گذاشته راه صحیحی نیست. انسان همه کار بکنه و بگه خدا میبخشه. من شنیدم یه آقایی که اون بمب اتم رو انداخت روی هیروشیما، 64 کیلویی بمب به اسم اورانیوم داشت. بعد حدود 100 خورده هزار نفر کشته شد. این بمب قبل از اینکه به زمین برسه منفجر شد. توی ناکازاکی 70 خورده هزار نفر کشته شدن. من این وقتی خاطرات اینو میخوندم و همینجور راحت بر اساس آیین دینی که داره اعلام کرد خدا میبخشه. و خیلی شرایط لازمه، امید و رحمت خدا انسان باید داشته باشه، باید شرایطش هم فراهم کنی. خداوند عادله، اما عدالتش به اصطلاح عمل انسان حدجویی باشه اینطوری نیستی که عدالت خداوند بر اساس اون عمل رحمت خودش رو کاملا بر این انسان ببارونه. همین دیروز یا دو سه روزه همین فوت کرد بعد از 60 سال، این آقایی که بمب انداخته بود بعد از 60 سال از اون تاریخ که گذشته، همین تازگی هم از دنیا رفت و حالا ما نمیدونیم خداوند چجوری حساب کتاب میکنه و ما هنوز کویک بوکی نداریم که بتونیم این محاسبات الهی رو بذیم توش از اون طرف جواب بگیریم. خب حالا ما به خداوند امید داریم. واقعا همه شماها باید به خدا امید داشته باشید. چه دلیلی داریم برای اینکه به خداوند امید داریم؟ اولیش اینه که ما آیات زیادی در قرآن داریم که ما رو نهی میکنن از ناامیدی، از یأس که در جلسه قبل اشاره کردیم. ما الان تو بحث آیات قرآن در این باره دیگه نمیریم چون اشاره شده. دومیش روایات زیادی داریم، هم از اهل سنت هم از شیعه، مبنی بر این که رحمت خداوند بر غضبش سبقت داره، خداوند بخشنده، خداوند مهربانه، خداوند نسبت به بندگانش از پدر نسبت به فرزند دلسوزتره، نسبت به بندگانش از مادر نسبت به فرزند رحمتش و محبتش بیشتره. این روایات رو هم خیلی زیاده. من از بین اینا یه دونه رو میخونم براتون که این روایت رو احیاء العلوم مرحوم غزالی آورده. در روایت غزالی میگه که از قول پیامبر اسلام مردی رو داخل جهنم میبرند، در اونجا 1000 سال عذاب میبینه. یه روز تو جهنم صدا میزنه یا حنان و یا منان. خداوند عالم به جبرئیل دستور میده بیاریدش. این روایت رو واقعا غزالی وقتی میاره آدم خیلی نمیتونه ردش بکنه. توی جلد 4ش صفحه 126 کتاب احیاء العلوم میگه برید بنده منو بیارید. جبرئیل میاد و میاردش. خداوند سوال میکنه جای خود را تو جهنم چگونه یافتی؟ جواب میده که بد مکانی بود. همین خطاب میشه برش گردونید. دارن این بنده رو میبرن به جهنم، به عقب سر خودش یه نگاهی میکنه، خدا میگه برش گردونید. چرا به عقب سرت نگاه کردی؟ میگه که چنین به تو امید داشتم که من چون مرا از جهنم بیرون آوردی دیگر به اونجا بر نگردانی. خطاب رسد که او را برگردانید و به بهشت ببرید. خب این روایت ها خیلی قابل توجه و قابل تأمل. و من اگر بخوام از این روایت ها که امید و رحمت خداست براتون بگم، یعنی واقعا بنده امید داشته باشه، بسیار بسیار زیاده. اینم دلیل دوم بعد از آیات روایات. دلیل سوم، ما تو قرآن میبینیم که خداوند درباره ملائکه سخن میگه، میگه این ملائکه کارشون اینه علاوه بر اینکه تسبیح خدا رو میکنن، حمد خدا رو میکنن، اینا دارن دائم استغفار میکنن برای اون کسانی که روی زمینند. آیه سوره شورا آیه 5، والملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض، یعنی فرشتگان تسبیح پروردگار میکنن و از او طلب آمرزش میکنن برای بندگانی که در روی زمین هستند. واقعا این آیه را آدم باید هی بخونه، با خودش تکرار میکنه. کارهای خلاف رو ما داریم انجام میدیم، ملائکه اون بالا هی دارن برای ما طلب بخشش میکنن. قرآن میگه اینو. یا خود پیامبر همین الان در عالم برزخ برای ما طلب مغفرت و بخشش میکنه. یا اولیاء خدا، بذار یه روایت رو از قول پیغمبر بخونم، فرمود که حیات و ممات من از برای شما خیر است، اما در حیات وقتی زنده بودم از برای شما احکام شریعت را بیان میکنم و طریقه و آداب را به شما میآموزم، و اما بعد از ممات من اعمالی که از شما صادر می شود بر من عرضه می کنند. یعنی اعمال ما رو ملائکه می برند پیش پیغمبر تو عالم برزخ. اون چرا که دیدم نیک است حمد خدا را می کنم، و اون چرا که دیدم بد است طلب آمرزش آن را از خدا می کنم. واقعا این اعمال ما مرتب بر پیامبر عرضه میشه و پیامبر خوشحال میشه وقتی میبینه ما کار خوب تو دنیا انجام میدیم. وقتی میفهمه به اصطلاح بنده خدا که مسلمانه، تابع آیین پیامبر اسلامه، کار بد انجام میده، پیامبر براش طلب بخشش میکنه. پس سومیش اینه که ما از قرآن استفاده میکنیم، از روایات استفاده میکنیم، کسانی هستن دارن برای ما طلب بخشش میکنن. ملائکه توی آسمان ها قرآن میگه، روایت هم میگه خود پیغمبر. یه قسم چهارم بخش ما که ما باید واقعا امید داشته باشیم به رحمت خدا، روایاتی داریم که از این روایات استفاده میکنیم وقتی بندی گناهی رو هم مرتکب میشه، سریع و سر ملائکه نمی نویسن. ما اگر یک کسی یک کار بدی بکنه سریع تصمیم می گیریم و خلاصه بیچارش می کنیم. صبر توی ما خیلی کمه. ایمان نصف و صبر و نصف و شکر. ولی خداوند ملائکه‌ای که فرستاده موکل ما هستن، تو روایت میگه که وقتی بندی گناهی رو میکنه اینها صبر میکنن، تأخیر میندازن نوشتن رو. مثلا از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که چون از بنده گناهی صادر شود به قدر صبح تا شام نوشتن اون را به تأخیر میاندازن، اگر استغفار نمود نمینویسند. یا مثلا از امام صادق یه روایت دیگه است، هر کی گناهی کند 7 ساعت از روز او را مهلت میدن، پس اگر 3 مرتبه گفت استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، اون گناه رو ثبت نمی کند. اینم قسم چهارمی که پس بنابراین خود ملائکه هم هی دارن مهلت میدن به انسان. قسم پنجم، یعنی اون بخش پنجم ما، خود شفاعته. ما روایات زیادی داریم و از قرآن هم اینجوری استنباط میکنیم، پیامبر، ائمه اطهار علیهم السلام، شهدا و بعضی اولیاء الهی در آخرت میان و شفیع میشن و این انسان رو نجاتش میدن. و من یه جلسه یه بار به آیات شفاعت اشاره کردم. اصلا تو خود قرآن داره ولسوفه یعطیک ربک فترضا، یعنی معلوم میشه سوفه مال آینده دوره. سوفه وقتی بر سر فعل مضارع بیاد آینده دور رو میرسونه، سین وقتی بر سر فعل مضارع بیاد آینده نزدیک رو میرسونه. سوفه یعطیک یعنی در آینده، آینده خیلی دور رو داره اشاره میکنه. یعطیک اینقدر بهت عطا میکنیم، ربک فاعلش یعنی خدای تو اینقدر بهت عطا میکنه، فترضا تو راضی میشی. و توی تفسیر این آیه هست که داره پیامبر راضی نخواهد شد یه نفر از امتش برن تو جهنم، لذا اگر تو جهنم هم برن میکشونه بیرون. اینم تو روایات ما هست. یا یه جا دیگه پیامبر فرمود که ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعت خودم رو ذخیره میکنم برای اون کسانی که از امتم گناهان کبیره انجام میدن. حالا واقعش اینه ما رابطمون با پیامبر با اهل بیت ضعیفه. صبح از خونه میایم بیرون بگیم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابا عبدالله، یه جمله یه ارتباطی داشته باشیم. من از اون موقعی که اومدم اینجا تا الان یکی از چیزهایی که احساس میکنم این شرایط در ما رشد نکرده، به بالندگی نرسیده که ما با اهل بیت علیهم السلام ارتباط داشته باشیم، باور داشته باشیم اونها وسیله نجاتند، باور داشته باشیم اونها کمک میکنند. یک کسی روزنامه ها رو میخوندم، خب یه آدم بیسواده دیگه، اینجا خیلی از بیسوادها هم توی بحثای دینی، بیسواد دینی، من بیسواد رشته خودشو نمیخوام بگم، خیلی ها شدن به اصطلاح توضیح دهنده دین. مثلا اعتراض کرده توی یکی روزنامه های محلی، حالا یکی از کسایی که آقا این رفتن به مشهد و اینا رو برده زیر سوال و از این نوع صحبت ها. یه دم افتادن از اون طرف تو مسجداشون هم شیعن، اشهد و ان علی و ولی الله رو برداشتن متاسفانه. و خدمتتون عرض کنم که یا مثلا مهر ممکنه تو مسجد پیدا نشه، مسجد شیعیه. ببینید هر چیزی به جای خودش درسته. شفاعت وجود داره، شفاعت حق، شفاعت هست و ما از آیات قرآن این استفاده رو میکنیم. وقتی که توی آیه الکرسی شما میخونید که شفاعت هست، آیه الکرسی رو بخونید یه مرور بکنید، شفاعت هست، به اذن الله هست، خود خداوند به پیامبرش فرموده که اینقدر بد میدم راضی بشی. پیامبرم دائم نگران امتش بوده، حتی وقتی میخواست از دنیا بره نگران امتش بوده. قسم ششم، نمیدونم دیگه وقت داریم یا نه، باشه برای جلسه دیگه ای. قسم ششم و هفتم و هشتم و اینا که ما امید داشته باشیم به رحمت خداوند و به لطف خداوند انشاءالله تو جلسه بعد میگم. بذارید یکی دو تا روایت هم براتون بخونم در ادامه اینکه پایان جلسات خودمون این روایت هایی رو میخوندیم. از بحث خارج میشیم، وارد یکی دو تا دو سه تا روایت میشیم و جملات و حکما و اولیاء الهی و ائمه اطهار و پیامبر. حکیمی گفته اگر خواهی وفای کسی را بدانی، میخوای بدونی آدم با وفاست یا نه، ببین به فکر دوستان میافتد یا نه. یاد وطن میکند یا نه. ایرانی ها اینجا چهار گروه هست. گروه اولشون مسلمان ایرانی هست، یعنی مسلمانیشون غلبه داره. هست. گروه دوم ایرانی مسلمان هست. اینم گروه سوم ایرانی هست، اصلا کار به دین و مذهب و هیچی ندارن. گروه چهارم با زبان شکسته بسته فارسی حرف میزنن، ایرانی حرف میزنن، ایرانی هست ولی سعی میکنن اصلا ایرانی بودن و خودشون رو جایی عنوان نکنن، هی میپوشونن. این حکیم میگی که اگر میخوای ببینی فرد با وفاست، ببین به یاد وطنش میکنه یا نه، بر گذشته میگرید یا نه. حکیمی گوید در سه مورد هیچ مردی مرد محترمی نباید بزرگی کند، اگرچه سلطان باشد. سه جا باید واقعا خودشو بشکنه بیاره پایین. یک، برخواستن جلوی پای پدر و مادر. دو، استفاده از عالم در کار آخرت. سه، پذیرایی مهمان. غزالی گوید توبه راست نیاید مگر به سه شرط. یعنی توبه واقع نمیشه مگر سه تو چیز عمل: یک، ترک گناهان. دو، تصمیم بد، ترک آن در آینده. سه، جبران گذشته. یه روایت دیگه: پیشینیان درباره سه چیز به یک دیگر سفارش می‌کردند و در مکاتبات به هم می‌نوشتند: هر که برای آخرت کار کند، خدا کار دنیایش را کفایت فرماید. هر که باطنش را اصلاح نماید، خدا ظاهرش را بیاراید. هر که ما بین خودش را با خدا اصلاح کند، خدا ما بین او را با مردم به صلاح آورد. اینم یک مطلب. آخرینم براتون میخونم دیگه تمام میکنم. از ابن عباس پرسیدن بهترین روزها و بهترین ماها و بهترین عملها کدام است؟ خب جواب میده بهترین روزها روز جمعه است، بهترین ماها ماه رمضان است و بهترین اعمال نمازهای پنجگانه در اول وقت. این سخن را برای علی علیه السلام نقل کردند. یعنی گفتن ابن عباس ازش پرسیدیم این جواب رو داده. حضرت فرمود اگر از تمام علمای مشرق تا مغرب عالم بپرسند غیر از این جواب ندهند، همین جواب رو میدن. اما من میگویم بهترین عملها آن است که قبول درگاه خدا شود و بهترین ماها ماهی است که در اون از گناه توبه کنی و بهترین روزها روزی است که با ایمان به سوی خدا روی. اینم روایت آخر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یه بار دیگه میگم بهترین عملها آن است که قبول درگاه خدا شود، بهترین ماها ماهی است که در اون از گناه توبه کنی و بهترین روزها روزی است که با ایمان به سوی خدا رفت. اون لحظه‌ای که شما وصل میشی، یه گوشه‌ای قرار گرفتی، یه حالی به دست میده، به خدا وصل میشی، این بهترین لحظه زندگی است. اصلا دیدی حس میکنی دارید باش حرف میزنید، اصلا باشی همراهشی پیششی. بدن به لرزش در میاد، همه کس از تو ذهن شما، همه چیز رفته کنار، کاملا مثل این که در پیش او هستی. این بهترین وقت، بهترین روزه، بهترین لحظه، اون روزی که تصمیم میگیرید دیگه با خدا باشی. این بهترین وقته، بهترین ماهه، بهترین روزه. و بهترین عمل هم اینه که واقعا انسان میبینه یه کار خیلی کوچک خدا قبول میکنه.